کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار نوشته محمدعلی جمالزاده. قصه اول، عروسی داریم و عروسی. از پدیده‌های نوظهور محیط ما یکی هم مسئله زناشویی است که به صورت‌های گوناگون و هرگز ندیده و نشنیده جلوه‌گر می‌شود. رفیق جوانی دارم از اهالی اصفهان به نام خمره‌ای که آبا و اجدادش همه در آن شهر رنگرز بوده‌اند و صاحب ثروت و اعتبار و شهرت شده‌اند و عموماً امروز که کار رنگرزی از رواج افتاده است، هنوز هم در خطه آن صفحات از خانواده‌های بانام و نشان به شمار می‌روند. اسم کوچکش هم اتفاقاً حمزه است که اگر نقطه ز را به طرف راست برانیم و روی حرف اول کلمه بگذاریم، همان خمره می‌شود. حمزه خمره‌ای، جوان خوش صورت، به قول اصفهانی‌ها مقبول و خوشفهم و خوش سلیقه و خوش صحبتی است که هرچه در حقش بگویم کم گفتم. پس از پایان تحصیلات متوسطه و فرا گرفتن قدری زبان انگلیسی در زادگاهش به آمریکا رفت و 9 سال تمام در یکی از دانشگاه‌های آن کشور علم روانشناسی تحصیل کرده، در این رشته به مقام بلندی رسیده است. حمزه می گفت آمریکایی‌ها بدشان نمی آمد که در همانجا بمانم و معلم علم روانشناسی باشم، ولی دلم برای ایران تنگ شده بود و هوای اصفهان به سرم زده سوار طیاره شدم و 2 روزه از دنیای قدیم به دنیای آبا و اجدادی خودم رسیدم. پس از مبلغی بوسه های گرم و نرم با پدر و مادر و عزیزان و دوستان به کار شکم پرداختم و حسابی دلی از عزا و تلافی 9 سال حسرت و محرومی را به طور دلخواه درآوردم. هنوز عرقم خشک نشده بود که پدر و مادر و خویشاوندان دور و نزدیک در پوستم افتادند و بنای اصرار را گذاشتند که حالا دیگه باید زن بگیری. مادرم عشق در چشم میگردانید و میگفت آرزو دارم که پای گهواره بچه هایت بنشینم و گهواره را بجنبانم و برایشان لالایی بگویم. از لحاظ آشنایی با جنس لطیف و نشست و برخاست با دختران در آمریکا روزه نگرفته بودم و تا اندازه ای سرم تو حساب بود. زیاد عجله ای هم در کار نمی دیدم، ولی از من انکار بود و از آنها اصرار و عاقبت سپر انداختم و مغلوب قضا و قدر شدم که در کارهای مهم زندگی اولاد آدم قلم در دست اوست. اگر سستی نشان داده بودم، همان امروز و فردا شاه داماد شده بودم، ولی گفتم آخر من با هر دختری که نمیتوانم عروسی کنم. مادر و خواهر و عمه و خاله، به قول اصفهانی ها دایزه، برای خواستاری دور افتادند. با زنان حمامی مشورت ها کردند و خانه دختر دم بختداری نبود که زیر پا نگذاشتند. 1-2 جین دختر پیدا کردند، یکی از دیگری بهتر، همه زیبا و آراسته و پیراسته و بی‌مثل و مانند. شب که فرا می رسید و دور هم جمع می شدیم، در انتظار سفره اخبار روز را برایم روزنامه می کردم. از موی دخترها که تا به روی کفل می رسید تعریف می کردم که آب به دهان می انداخت. از چشم و ابرو و آب و رنگ و قد و قامت توصیف هایی به قالب می زدند که نظامی گنجوی حریفشان نمی شد. دخترهای سرخ و سفید را موضوع نرخ گذاری قرار می دادند و همین که پای سبزه به میان آمد، همه با هم یک صدا می گفتند وقتی رسید به سبزه هر چی بگی می ارزه. همه از لحاظ زیبایی قرص خورشید و ماه شب 14 بودند و پنجه آفتاب به قوزک پایشان نمی رسید و از حیث سواد و ادب و تربیت که چه عرض کنم، هرچه بگویم کم گفتم. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. چه مهمانی های مفصلی که راه نمی انداختن. خانواده ها را با دخترهایشان دعوت می کردند و چه حیله ها و زبردستی هایی که بر نمی انگیختند که من و این دخترها با هم آشنا بشویم. بعضی از این دخترها هنوز از حوض تجدد به قدر کافی سیراب نشده بودند و در نزد آنها تقدس مآبی ارسی بر فرنگی مآبیگری می چربید و دیر آشنا از آب در می آمدند و در موقع صحبت سرخ می شدند و سفید می شدند و رنگ می انداختند و در جواب سؤال آدم یک آره و نه بیشتر از دهان قفل کردشان بیرون نمی آمد و با وجود کشف حجاب و آزادی نسوان به آسانی حاضر نمی شدن صورتشان را به نامحرم نشان بدهند و حتی با اجازه و رخصت پدر و مادر هم از چادر نماز صرف نظر نمی کردن و با آنکه به طور یقین در روز 13 نوروز علف‌ها را گره زده آشکارا گفته بودند سال دیگر خونه شوهر بچه به بغل، باز هم از ترس آنکه خاک به سرم دست نامحرم به دستشان بخورد از دست دادن احتراز داشتند و به همان سلام آبا و اجدادی خنوعت می کردن. دیدم به کار من جوان دنیا دیده و فراز و نشیب چشیده نمی خورن. دورشان را خط کشیدم و به خدایشان سپردم. دخترهای دیگر که خود را روشنفکر و متجدد و درس خوانده و امروزی می دانستند و خود را دشمن موهومات و خرافات قلمداد می کردند، تو پرانتز یکی از آنها مباهات کنن می گفت مرغ کاکلی امولی رو به دست خودم کنار باغچه سر بریدم. با آزادی و جا دارد بگویم با بی‌حجابی بیشتری با داماد احتمالی روبرو می شدند، رایحه عروسی به دماغشان رسیده بود و نه تنها بی چادر نماز بلکه چه بسا با لباسهای شیک خوشندام، با مکیاژ تمام عیار و موهای پریشان، مکیاژ یعنی آرایش، و سر و سینه نمایان و باسن چشمگیر وارد میدان اشتگری می شدند و چنان که گویی عمری ما هر دو را به یک آخر بسته بودند و از یک توبر کاهوجو و در یک کاسه آش و در کنار یک سفره نان لواش خورده ایم، به طوری در همان مجلس اول خودمانی می شدند که باور کردنی نیست. مرا حمزه جان می خواندند و جام مشروبی را که تا نیمه خالی کرده بودند و سرخی لبشان در کنار آن دیده می شد به دستم می دادند تا لبم را به همان جا نهاده جامی را به سلامتی آشنایی و دوستی تازه به دنیا آمده خالی نمایم. خلاصه آنکه آشنایی ها و نویدهای لذت و سعادتمندی هایی می دادند که حتی پدران و مادرانشان هاج و واج انگشت تعجب به دندان می گزیدند. با این ترتیب تصدیق می فرمایید که اختیار همسر کار آسانی نبود. پای جوانی هم در میان بود و می ترسیدم قربانی هوا و هوس های شیطانی بشوم و خلاصه آنکه دیگر خواب و خوراک حسابی نداشتم. سرانجام پس از ماها مهمانی و نشست و برخاست و گفت و شنود، یکی از دخترها را پسندیدم و پدران و مادران مبارک باد گفتند و بنا شد جشن بگیریم و نامزد بشویم. اما باز گاهی عقلم هی میزد که مردک مبادا کورکورانه به چاه بیفتی که آن وقت دیگر پلت آن طرف آب خواهد بود. بیخوابی به سرم می زد و در فکرهای دور و دراز غوطه ور می شدم. فکر می کردم که من هرچی باشد این دختر نازنین را که باید شریک عمر من باشد درست نمی شناسم. عاقبت تصمیم قطعی گرفتم که با کمک وسایل علمی و فنی خودمانی و بیگانه که سالیان دراز آموخته بودم او را بهتر بشناسم. نزد خود محله رفتم و گفتم برای من استخاره بکنید. استخاره کرد و گفت خوب است. گفتم برای ترکش هم استدعا دارم استخاره بکنید. استخاره کرد و باز گفت خوب است. حیران و سرگردان ماندم و به منزل برگشتم و در اتاق را به روی خودم بستم و دیوان حافظ چاپ انجوی شیرازی را برداشتم و او را به حق نبات معروف، نبات همسر حافظ بوده، قسم دادم که فالم را راست بیاورد. با نیت پاک چشمها را بستم و با انگشت ابهام دست راست کتاب را باز کردم. صفحه 100 بود که با این بیت شروع می شد: بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند. به طبع شاعر صد آفرین خواندم، ولی هرچه فکر کردم که این بیت با مشکل من چه مناسبتی دارد، عقلم به جایی نرسید. به مطلع غزل بعدی مراجعه کردم که آن را شاهد می‌خوانم. بدین قرار بود: قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود. دیدم سخن از قتل و شمشیر و بیرحمی در میان است و هرچه خواستم تفسیر و تعلیلی بتراشم که قانع کننده باشد، چیزی به دست نیامد و معلوم شد نیت و باطنم پاک و منزه نبوده است. فکر کردم سالها در آمریکا شاهد و ناظر این ماشین‌های تازه ساز معجزه آسایی بودم که از عجایب اختراعات این قرن به شمار می‌رود و با اسامی عجیب و غریب خوانده می‌شود، مانند تن و بدن آدمیزاد به جای رگ و ریشه و اعصاب دارای کرورها سیم‌های کلفت و نازک برقی نقاله می‌باشد به اسم ربات، یعنی آدم مصنوعی. کارهای محیرالعقولی انجام می‌دهد و مشکل‌ترین مسائل علمی و فنی را در مدت بسیار کوتاهی حل می‌کند و به قول شاعر خودمان یک شبه ره صد ساله می‌رود و به هر سؤالی هر قدر هم قامز باشد جواب می‌دهد. به خود گفتم مگر نه همون دانشگاهی که خودت در آنجا سالها درس می‌خواندی و حتی درس می‌دادی دارای یکی از این ماشین‌ها بود؟ مگر نه از اطراف دنیا مشکلات خود را، حتی مشکلات سیاسی و اقتصادی و سوق الجیشی را به آزمایشگاه می‌فرستادند و دانشگاه فوراً آنها جواب کافی و شافی می‌داد؟ پس چرا نباید خودتو از چنین موهبتی استفاده کنی؟ در اتاقم را به روی خودی و بیگانه بستم و سیگاری زیر لب گرفتم و مشغول کار شدم. با طرز کار آشنا بودم. قوطی فلزی اوراق رنگارنگی را که به نام فلیش از آمریکا با خود آورده بودم و در کتابخانه ام نهاده بودم روی میز تحریر گذاشتم و بر طبق فوت و فن و قواعد و اصولی که از استاد آموخته بودم به پر کردن اوراق پرداختم. جزئیات و کلیات و خصوصیات و مشخصات جسمانی و روحانی خودم و دختری را که باید با هم نامزد بشویم با تمام کیفیات ظاهری و باطنی با عبارات ساده و کوتاه به روی آن اوراق نوشتم و حتی از اندازه قد و قامت و پهنی سینه و درازی گردن و عرض و طول پیشانی و لگن خاصره و سلیقه‌های هنری و نکات بسیاری دیگر از قبیل این که من از کوکوی بادمجان خوشم می آید و از سرکه انگبین و دختر برخلاف از کوکوی سیب زمینی و شربت بیدمشک هیچ نکته ای را فروگذار نکردم. از عقده های پنهان آگاه و ناخودآگاه خودم و دختر تا جایی که دستگیرم شده بود همه را با خط خوانا به زبان انگلیسی روی آن اوراق نوشتم و نمره دادم و به ترتیب علمی طبقه بندی کردم و در پاکت محکم پارچه‌ای پیچیدم و با نخ قند محکم بستم و لاک کردم و با نامه سفارشی هوایی به نشانه دانشگاه فرستادم و استدعا کردم که در همان ماشین کذایی که در حقیقت باید آن را ماشین حلال مشکلات نام داد بریزند و جواب را با تعیین مخارج هرچه زودتر برایم به ایران بفرستند. طولی نکشید که جواب با تقدیم تبریکات قلبی برای نامزدی و عروسی هم رسید. حق العمل و مخارج دیگر سر به 550 دلار میزد. به وسیله بانک ملی ایران پرداختم. از نو در اتاقم را از داخل بستم و مانند مرتازان هندی در گوشه اتاق چمباتمه زدم و جوابی را که رسیده بود چون حکم قضا و قدر در جلو نهادم و عینک را به چشم استوار ساختم و با دقت به کار مشغول شدم. جوابی بود که در روی یک ورقه مقوایی نازک سوراخدار که قربال کوچکی را به خاطر می آورد ثبت شده بود. عبارت بود از مقدار زیادی علامتهایی به صورت سوراخهای مدور و مثلث و مربع و با خطهای عمودی و افقی و علایم دیگر مانند علامت جمع و تفریق و ضرب در ریاضیات شباهت کامل به طلسم و دعای جن و پری داشت، یعنی تا دلت بخواهد، به قول آخوندها معقد و معزل بود. در خواندن چنین نسخه بی سابقه نبودم و خوب می دانستم که معنی هر کلمه را، یعنی هر رمز و نقش و علامتی را، از بطون آن طلسم باید با منقاش تأمل و تعمق و صبر و حوصله چون خاری که از پا بیرون می کشند بیرون بکشم. مدتی طول کشید و سرانجام مکشوف کردید و ترجمه فارسی تقریبی آن از این قرار بود: افق مترادف مشکور وفور است و تیر دانیال متقاعد روال و قلزم اغربک سطح جدار توانایی دست شب را با تعبیر اجابت پذیر فوقانی قیود لایتناهی نیلگون زمرد ارتباط انقلابی مشهور است. هرقدر فکر کردم و به قول فرنگی مابهای امروزی بر مغز و کلم فشار آوردم، چیزی دستگیرم نشد. تمام کوشش هایم بی حاصل ماند. خوشبختانه فرهنگ روانشناسی معروف آمریکایی را در 3 جلد قطور در کتابخانه‌ام داشتم. بیرون کشیدم و به کار انداختم. هر کلمه معانی مختلف و متناقضی داشت که با همه ورزیدگی در مقابل درک آن سپر انداختم و بر هر مشکلی مشکل‌های افسوده شد. به کتاب‌های مؤسسه علم روانشناسی معروف فروید توسل جستم. به قدری پیچیده و اسرارآمیز بود که ترسیدم مرا به صحرای جنون رهسپار سازد. چند روز حیران و سرگردان از صحبت کردن با پدر و مادرم که بی صبری می‌کردند خودداری نمودم و سرانجام از راه اضطرار و استیصال قرار را با همان شیر یا خط سنتی آب و اجدادی خودمانی نهادم و یک سکه تر و تازه 2 ریالی از کیفم درآوردم و به خود گفتم اگر خط آمد عذاب عزوبت را به جان خریده آزاد و مختار میمانم و اگر شیر آمد دل به دریا زده عروسی میکنم. سکه در هوا چرخید و چون کبوتر توقی بر زمین نشست. شیر بود. خدا را شکر کردم که از مصیبت و وسوسه و آریونر رهایی یافته بودم. پشت پا به هر دودلی و تردیدی زدم و یک راست نزد مادرم رفتم و گفتم: ننه جان، هرچه زودتر کار عروسی را علم کنید، نامزدی لزومی ندارد. مادرم از فرط شعف برپا خواست، مرا از راست و چپ غرق بوسه های گرم و نرم خود ساخت، فریاد کنان که مبارک است، مبارک است. رفت که پدرم را هم شریک شادمانی خود سازد. مقدمات به سرعت مهیا شد و به حکم تقویم روز عروسی معین گردید. عروسی مفصل بود. عروس از خانواده اعیانی بود و گذشته از مخارج کمرشکن عروسی و شال و انگشتر و سایر مخلفات برای مهریه از 100,000 تومان سخن به میان آمد و ترازوی چانه زدن به حرکت در آمد و عاقبت با 65,000 تومان و 1 جلد کلام الله مجید سر و ته معامله را به هم آوردند. همان فردای روز عروسی با اتومبیل شخصی خانوادگی برای گذراندن 10 روز اول عروسی و ایام معروف به عسل به جانب سواحل بحر خزر حرکت کردیم. ایام خوشی گذشت. هرچه بگویم کم گفتم. عروس رام و مهربان و نازنین بود. از تماشای زیبایی‌های طبیعت و گلهای زمین و ستارگان و آسمان لذت وافر می برد و از خود بیخبر در آغوش من می افتاد. آواز مرغان و صدای امواج دریا و نغمه ها و تصانیف محلی ماهیگیران او را به سرحد مستی می انداخت و من نیز گویی یک باره آن چرا در آمریکا از معاشرت با آن مردم خشک و مادی آموخته و اندوخته بودم در آبهای خزر انداخته باشم، از قشر تنگ و مزاحم بیگانگان بیرون افتاده 100% خودمانی شده بودم و حساب از دستم در رفته بود. هر ساعت چندین بار این عبارت عاشقانه و مبتذل جوانان امروزی خودمان را که به حد پرستش دوستت دارم به تازه عروس تحویل می دادم و اونی چنان که شاید و باید دل و جانم را با جوابهای خود نوازش می داد. وقتی چشممان به این پرنده‌های سفید بال و سینه خاکستری دریایی می‌افتاد که در اطراف جهان با پرواز تیز و تند و جیغ‌های کشدار خود لذت بخش کرورها آدمیان هستند و فرنگی‌ها آنها را موت و موو و ساحل نشینان ما آنها را با نام‌های گوناگون از قبیل کاکایی و خودکا و چنگر و خاکستری و گیلانشاه می‌خوانند، هر دو از حال می رفتیم و گویی روی بالهای آنها نشسته رهسپار عالم بیکران حز آسمانی شده ایم. آرزو می کردم که این 10 روز 1000 سال دنباله پیدا کند و پایان نداشته باشد. افسوس که آن دوره مانند هر چیز خوبی زود گذر بود. رفته رفته احساس کردیم که داریم با مکررات سر و کار پیدا می کنیم و خوشمزگی ها دارد به نخستین مراحل بیمزگی می رسد. خیال کرده بودم که زینا، اسم عروس زینا بود، 2 زبان انگلیسی و فرانسه را خوب می دانند. گفت شنود های روزهای اول همین معنا را می رسند. زینا از نویسندگان و شعرا و حتی گاهی از فلاسفه و حکمای فرنگ صحبت می داشت و جمله های از آنها بر زبان جاری می ساخت. اما بعدها که با هم بیشتر خودمانی شدیم، دستگیرم شد که مطلب از جای دیگری آب می خورد و معلومات خانم خیلی محدودتر از آنچه به قالب زده بود. چیزی که هست نباید پا به روی حق گذاشت. نازی مقدار زیادی تصنیف به زبان فرنگی و مخصوصاً آمریکایی از بر بود که میتوانست با آهنگ بخواند و همه با عشق و بوس و کنار و درویشی و ولگردی و هیپیگری سر و کار داشت. چه بسا غلط هم میخواند. چه درد سر بدهم، با یک نوع رضایت خاطر راه اصفهان را در پیش گرفتیم و با مسرت به آبشخور خود رسیدیم و زندگی زن و شوهری در خانه‌ای که برای من تدارک دیده بودند آغاز گردید. زندگانی زن و شوهری به خصوص مادامی که هنوز خانواده بچه دار نشده باشد معلوم است از چه قرار است. زینا از دخترهای امروزی و از خانواده اعیانی بود و زندگانی اعیانی در مملکت ما عموماً صورت خوب و دلپسندی ندارد. کسب ثروت و تحصیل مقام و معاشرت با صاحبان و قدرت و فراهم ساختن اسباب تفریح و تفنن و میهمانی و شبنشینی که قمار و مشروب و معاشقه بین الاحباب و بالاقراب و پختپزهای گوناگون و بالخصوص معاملاتی که دخل و نان و آبی در آن باشد ارکان عمده آن را تشکیل می‌دهد. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید 1000 کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار نوشته محمد علی جمالزاده. قصه اول، عروسی داریم و عروسی. شب دوم بود که در منزل تازه‌ای که پدران و مادرانمون برای من ترتیب داده بودند بر روی هم رفته دلپسند و جامع و حتی میتوان گفت مجلل بود وارد شده بودیم. تازه عروس به محض آنکه کلفت میز غذاخوری را جمع کرد و سیگاری دود کردیم، زینا سیگارکش پرزوری بود. پرسید: امشب چی کار کنیم؟ گفتم: چطور چی کار کنیم؟ مقصودت چیست؟ گفت: تو خانه که نمیتوان ماند، آدم دیوانه میشود. گفتم: چرا نمیتوان در خانه ما؟ گفت: مگر ما زندانی هستیم؟ تو خانه ماندن که معنی ندارد، مرسوم نیست. گفتم: مثلا میگویی چی کار کنیم؟ گفت: من چه میدونم؟ تو باید تصمیم بگیری. گفتم: والله من عقلم به جایی نمیرسد. خودت چه فکری میکنی؟ گفت: بریم سینما. گفتم: بریم سینما؟ رفتیم سینما. همینقدر باید بگویم که خوش نگذشت و اوقات تلخ به منزل برگشتیم. اوقات ما بیادبی میشود. فلان مرغی بود و با هم حرف نمیزدیم. زینا به حرف آمده گفت تقصیر تو بود. بدون آنکه نگاهش بکنم پرسیدم چرا تقصیر من؟ گفت چرا مرا به این سینما بردی؟ دیدم سر ستیز داره. جواب ندادم. برای شد که چرا جواب نمیدی؟ خلاصه آنکه ناسازگاری شروع شد و دوره قهر و آشتی مانند شب و روز توالی غیر مطبوعی پیدا کرد. باز فردا شب رسید و باز پس از صرف شام زینا همان نغمه را ساز کرد و با قیافه گرفته و لحن آزرده پرسید امشب چیکار میکنیم؟ با تعجبی که سعی نکردم پنهان بماند و بوی پرخاش میداد گفتم چیکار میخوای بکنیم؟ خب دیگه در خونه میمونیم. با حیرت زدگی ساختگی گفت چطور تو خونه بمونیم؟ گفتم مگه دوستامون که اونم جوونن و خونه و زندگی دارن هر شب خدا به جایی میرن و هرگز تو خونهشون نمیمونن. گفت اونا رو بز کنار، اونا وضعشون با وضع ما فرق داره. گفتم چه فرقی داره؟ گفت اگر خانواده فرهادیان رو میگی که زن و شوهر هر دو دبیر مدرسن و صبح تا شب باید با بچه سر کله بزنن و شام که میشه خسته و کوفته به خونه برمیگردن، از خدا میخوان تو خونه بمونن و مزه راحتی رو بچشن. گفتم مردم همه عموماً روز کار میکنن و شب در خونه استراحت میکنن. به جای جواب بر قرولند افسود و گفت پس مقصودت اینه که سر به سر من بذاری و منو از محبت پدر و مادر محروم بداری و دلت میخواد مثل دوره شاه وزوزک با زور و خشونت و استبداد با من رفتار کنی. روزی برایم آشکار کردید که زینا درست حکم شتر مرغ را دارد که نه شتر کامل عیار و نه مرغ به تمام معنی است. زینا هم نه دختری بود که بتوان او را دختر تام و تمام ایرانی با تمام محسنات آن خواند و نه دختری که بتواند واقعا ادعا نماید که دارای محسنات و امتیازات دختران فرنگی است. مثلا اگر به او میگفتم زینا جان نخ این مادگی نیمتنم در رفته و گشاد شده، دکمه مداوم ازش بیرون میاد، نخ و سوزن بردار و کمی اون رو محکمتر بدوز، بنای قرولند را میگذاشت. وا خاک عالم به سرم، چه حرفا! من خیال میکنی خیاط و کلفت به خونه آوردی؟ من دختر دنیای امروز قرن بیستمم و کنیزی از من ساخته نیست و برای وسط پینه کردن آفریده نشدم. ولی اگر فردای همون روز بود میگفتم زینا جان ما که خدا رو شکر پیانو هم داریم، دلم خیلی گرفته، یک پنجه پیانو بزن تا بلکه دلم باز شود. باز صدای شیونش بلند میشد که به به چشمم روشن، مسیو خیال میکنه دختر فرنگی به خونه آورده. من خدا رو شکر دختری هستم ایرانی و بهش افتخار میکنم و کار دختر ایرانی از قدیم الایام عبارت بوده و هست از پخت و پز، دوخت و دوز، شست و شو، خونه‌داری و بچه داری. دیدم گفت و شنود ما زن و شوهر دارد به صورت دعوا و مرافعه در میآید. به یاد سخن سعدی خودمان افتادم که فرمود در خرمی بر سرایی ببند که بانگ زن از وی برایت بلند. دخترک بهانه‌جو شده بود و مدام چه ایرادهایی که نمی‌گرفت. تمام سرکوفت بود و حرفهای دو پهلو. چه درد سر بدهم، درست و حسابی زندگانی برای من جهنمی شده بود. در علم روانشناسی خوانده بودم که وقتی میان زن و شوهر کار به مجادله و بی‌ادبی کشید سرانجام خوبی نخواهد داشت. شنده بودم وای به حال مردی که در مقابل همسر سپر بیندازد. با خود گفتم افسوس که غفلت کردی و به دست پیران قوم که گفتن سر گربه را باید دم حجله عروسی برید عمل نکردی و اکنون دیگر کار از کار گذشته است و یارو دستگیرش شده است که کلاهت پشمی ندارد، دستت را خوانده و چاره بردار نیست. باز به محض اینکه شب فرا می رسید می پرسید آیا باز آقا خیال دارن خونه بمونن؟ دلم پوسی و عجب گناهی کرده بودم که به دست چون تو شوهری گرفتار شدم. آن شب باز به راه افتادیم و به منزل یک نفر از دوستان رفتیم. بساط قمار پهن بود و زنم هم تریاکی قمار بود. وقتی دو ساعتی پس از نیمه شب به منزل برگشتیم معلوم شد سرکار خانم در حدود 2500 تومان باختند. چند شب پوست کلفتی کردم و دیگر زیر بار نرفتم که دنبال خانم این طرف و آن طرف راه بیفتم و بیخوابی بکشم و با جیب خالی به خانه برگردم. اهمیت نداد و و تنها به راه افتاد و درست نمی‌فهمیدم کی به خانه برگشته است. وقتی فکر می‌کردم که باز دارد آفتاب غروب می‌کند و هوا تاریک می‌شود و کلفت شام را روی میز غذاخوری خواهد گذاشت و هنوز پس از شام دست و دهان نشسته زینا خواهد پرسید امشب چه خواهیم کرد و وزاریات از نو شروع خواهد گردید، خودم را درست حسابی بیچاره و مستعصل می دیدم و می دانستم که یک و دو کردن بی حاصل است و جز دردسر و عصبانیت ثمری ندارد. حیران بودم که چه خاکی بر سرم بریزم. گاهی به خود می گفتم مرد بلند شو یک دست کتک حسابی به اون بزن تا آدم شود، ولی طبعم قبول نمی کرد و با آنچه سالیان دراز در مدرسه و در کتاب ها خوانده بودم درست در نمی آمد. یادم می آمد که در مدرسه به ما آموخته بودند که آن قوم از اقوام دیگر متمدن تر است که بیشتر رعایت و احترام و حقوق زنان را می نماید و می دیدم برایم امکان پذیر نیست که زنم را کتک بزنم و حتی در مقابل چشم خودم وحشی به قلم بروم. عاقبت شبی فرا رسید که دل به دریا زدم و همین که پرسیدم شب چه کار خواهیم کرد گفتم من که در خانه میمانم. پرسید میمانی که چی کار بکنی؟ گفتم شکر پروردگار. گفت موقع شوخی نیست، خیالت چیست؟ گفتم میخواهم کتاب بخونم. گفت کتاب رو تو مدرسه میخونن. گفتم در مدرسه درس میخونن تا یاد بگیرن که در خانه کتاب بخونن. گفت کتاب خوندنم شد کار؟ گفتم کاری است که بسیار دوست دارم و با طبعم سازگار است و اگر تو هم در خانه بمانی با هم خواهیم خواند و خواهی دید که خوشت خواهد آمد و کم کم معتاد خواهی شد و افیونی کتاب و مطالعه خواهی گردید. کیفش را برای بیرون رفتن به دست گرفته بود، به رسم پرخاشجویی با اوقات تلخی به روی میز انداخت و گفت بسیار خوب کتاب بخونیم. این را گفت و با شدت روی نیمکت قرار گرفت. اول خواستم یکی از کتاب‌های درسی را که درباره شعرای بزرگ و عرفای نامدار ما نوشتند از کتابخانه در بیاورم و برایش بخوانم. ترسیدم بی‌ادبی می‌شود، یاسین به گوش دراز گوش خواندن باشد و به خود گفتم بهتر است با کتابی شروع کنیم که بیشتر باب طبعش باشد و بیشتر سرگرمش سازد. ترجمه بینوایان ویکتور هوگو را بیرون آوردم. پرسیدم آیا این کتاب را خوانده ای؟ لپه را خونچه کرد و گفت از همون اسمش بیزارم. بینوایانم شد اسم. مردمی هستن گرسنه و برهنه، یلاقبا و محتاج نان و آب برای جوانانی مثل تو من که تازه عروس داماد شده ام ساخته نشدن و نحوست میارد. گفتم میخوایی قصه ملا نصرالدین را برایت بخوانم. شانه بالا انداخت و گفت خیال شوخی داری؟ این قصه از کفر ابلیس مشهورتر است و از بس تکرار شده دیگر نمک و مزه ای نداره و دل آدم را به هم میزند. گفتم چطور است که فصلی از کتاب روانشناسی را بخونیم که خودم هم در ترجمه آن به فارسی شرکت داشتم. گفت روانشناسی برای بیمار و دیوونا نوشته شده و به درد اونا میخوره و خدا رو شکر هر عیب و نقصی که من داشته باشم نه مریضم نه دیوونه. توی دلم گفتم گوش شیطان کرد و پرسیدم آیا میخوایی چند صفحه از کمدی الهی را برایت بخونم؟ گفت کمدی یعنی چی؟ گفت کمدی یعنی چیز خنددار. اما مگه چیز خنددار خدا یا شیطونی داره؟ این گشه داستانیه، میترسم گناه باشه. گفتم از شاعر بزرگ ایتالیایی و از شاهکارهای ادبی دنیا به شمار می رود. با خنده استهزا آمیزی گفت خودمان یک دور تسبیح کامل شاعر و شاهکار داریم، چرا باید وقت عزیزمون رو صرف شاعری بیگانه بکنیم؟ گفتم چطور از چند صفحه از تاریخ بیهقی برایت بخوانم؟ صدای قاه قاه خندش بلند گردید و گفت اسمشو نبر که نه زبونشو می فهمم نه از خونریزی های محمود و مسعود خوشم میاد و داستان به دار آویختن حسنک تنم رو میلرزونه. گفتم میخوای یک دو غزل از دیوان حافظ برات بخونم؟ گفت ای بابا حافظ برای فال گرفتن به درد مجلس آرایی و وقت گذروندن نمیخوره، اسمشم نبر. پرسیدم پس دلت چنو کتابی میخواد؟ گفت آخه سرمونو بخوره، ما عروس دامادیم، چرا کتاب عشقی نباید بخونیم؟ گفتم جان دلم عشق باید در زندگی باشد نه در کتاب. آیا دلت می‌خواهد هفت گنبد نظامی و داستان عشق‌بازی‌های رنگارنگ بهرام را برایت بخوانم؟ گفت چه خواندن داری؟ این پادشاه نامدار هر شب از هفت شب هفته رو با دختری یا دختری سرخ و سبز و آبی و رنگای دیگه به عیش و عشرت سرگرم و تکرار مکرراته. صبحم یکی رو بعد دیگری ول میکنه و به خدا میسپاره. این قماش عشق‌بازی‌ها هیچ قنجی به دل نمیزنه. باز پرسیدم چه قماش کتابی و داستانی دوست میداری؟ گفت شنیدم یه نویسنده انگلیسی که اسمش فراموش کردم و همه میشناسنش رمانی نوشته درباره عشق‌بازی یک زن اعیانی با باغبان شوهرش و میگن خیلی نقل داره و خیلی خوندنیه. گفتم لابد مقصودت لورانس و کتابش خانم چارلی و فاسقش، از قضا به فارسی هم ترجمه شده و خودمان هم داریم، بد فکری نیست، الان برایت خواهم خواند. کتاب رو در کتابخانه منزلمان پیدا کردم. گفتم حالا بنشین و گوش بده. سیگارش رو روشن کرد و زیر لب نهاد و پای چپش را به روی پای راستش انداخت و مانند گربه‌ای که لوسش کرده باشند برای خود روی نیمکت جای راحتی ساخت و چشمانش را ریز کرد و گفت یواش یواش بخون، گوشم با توست. شروع کردم به خواندن، زیرا خوب ترجمه نشده بود و حتی خودم هم معنی بعضی از جمله‌ها را درست نمی‌فهمیدم، ولی به روی خود نمی‌آوردم و رد می‌شدم. طولی نکشیدم که دیدم صدایی از زینا شنیده نمی شود. نگاه کردم دیدم تفلک خوابش برده و سیگارش در گوشه لبش خاکستر شده است. به ملایمت بیدارش کردم و خندان گفتم تو که داری هفت پادشاه را خواب می بینی، می ماند برای یه وقت دیگر، بلند شو برو بخواب. گفت آخه دلم سر رفت از بس این مرد وراجی بیهوده کرد، پس کی به جای شیرینش می رسه؟ گفتم آخر هر کاری مقدماتی دارد. گفت سرشو بخوره، مقدمات بشه درد میخوره، بریس به گریزگاه اصل مطلب. آنگاه از جا برخاست و گفت از خیر اینم گذشتی، من چنین صبر و حوصله ندارم، بماند برای صاحبش، زیادی روده درازی میکنن، شب بخیر. و رفت که بخوابد. فردای آن شب صبح زود وقتی برای صرف صبحانه روبروی هم نشستیم دیدم افسرده و تکیده به نظر میآید و سردماغ نیست، چون به تجربه دستگیرم شده بود که اگر سر به سرش بگذارم کار به گریه و داد و بیداد و دعوا و مرافعه خواهد کشید. فهمیدم که باز باید دندان به روی جگر بگذارم و به روی خود نیاورم. ناگاه بی مقدمه از جا برخاست و با اوقات تلخی گفت مدتیست مامان جونم رو ندیدم، دلم براش تنگ شده، میخوام برم سری به اونو بزنم، اگه نهار برنگشتم منتظر نباش. ربع ساعتی نگذشته بود که صدای اتومبیل بلند شد و فهمیدم سوار شده است. رانندگی بلد بود و به منزل پدر و مادرش رفته است. نزدیکی های ظهر بود که صدای تلفن بلند شد. پدرم بود. گفت بیا امروز اینجا با هم نهار بخوریم. مادرت پلو استانبولی درست کرده، دلش میخواد با هم بخوریم. رفتم، پدر و مادرم پذیرایی سردی از من کردند. فهمیدم دل خوشی از من ندارند. اصراری نداشتم بفهمم چرا. نبضشان را به دست آورده بودم و می دانستم برای یک آریونه ساده قهر و آشتی می کنند. طولی نکشید که پدرم سر مطلب را باز کرد و گفت بگو ببینم آخه چرا دختر مردم اینقدر اذیت می کنی؟ گفتم حقیقت این است که ناسازگاری می کند و من دیگر تکلیف خودم را با او نمی دانم. به محض اینکه این جواب به گوش مادرم که در گوشه اتاق نشسته و پک به قلیان میزد رسید، مانند جرقه از جا جست و بنای پرخاش را گذاشت که این حرفا کدومه؟ بر پدر این فرنگستان و این درس و مدرسه لعنت که شماها رو حتی با پدر و مادرتون هم دشمن میکنه. گفتم آخر بگوید ببینم این همه دعوا و مرافع چیست؟ من که روحم هم از جایی خبر ندارد. گفتن چطور خبر نداره؟ این حرفا کدومه؟ ما تو رو خوب میشناسیم. پدر و مادر این دختر رو اومدن از دست تو صد جور شکایت دارند و میگن معامله‌ای که با این دختر معصوم که یکتا فرزندشونه میکنه هیچکس با دشمنش نمیکنه. میگن ما دخترمون رو به شوهر دادیم که خوشبخت باشه و حالا مثل اینه که این دختر بیچاره رو به مدرسه فرستادیم. پسر شما تصور میکنه خونه عروس و داماد مجلس درس و شاگرد سر به زیر گیر آورده و ترک به دست میخواد به اون درس بده و درس پس بگیره. جز کتاب و کتابخانی چیز دیگه سرش نمیشه. هی کتاب و هی کتاب، روز کتاب و شب کتاب. جان دختر نازنین ما به لبش رسیده. پدر و مادر هر یک به نوبه خود تومار شکایت را باز کردند و سیئات اعمالم را بروخم کشیدند. پدرم شرح کشافی از مخارجی که برای تحصیلاتم متحمل شده بود بیان کرد و جمع و تفریقش را قلم به قلم برایم صورت داد و همین که او ساکت شد نوبت به مادرم رسید. با حال برافروخته به جانم افتاد که خدا و گواه این بیچاره ها حق دارن. مگه چه گناهی کردن که دخترشون رو به تو دادن؟ جوانای این شهر هزار جور خوشگذرونی و تفریح دارن. چه شبگذرانی ها و عیش و نوش ها که ندارن، میگن، میخندن، از عمر جوانیشون برخوردارن. اما تو زندگانی و عمر این دختر رو به صورت زهر مار در آوردی. همش کتاب، بالا میری کتاب، پایین میای کتاب، روز کتاب، شب کتاب. خدا خانه این کتاب رو خراب کنه که عمر رو تلف میکنه و خانواده ها رو به هم میزنه. هجله عروسیش گفتند و بستر زفاف، نه کتاب خونه. کتاب به درد موش و کرم و موریانه میخوره، نه به درد دختر جوان امروز که هزار چیزها شنیده و دلش آرزوی هزارها چیز رو داره. دهان باز کردم حرف بزنم، مولد ندادم. دیدم این مرده که سر دراز دارد. دست و پایم را جمع کردم که بلکه خودم را از چنگشان برهانم، ولی ولکن معامله نبودند. وکیل مدافع عروس شده بودند و پسر خودشان را محکوم می‌کردند و فرصت نمی‌دادند که این محکوم روسیه دهان باز کند. هر قدر دست و پا کردم که شاید مطلب را به آنها حالی کنم، حالی نمی شدند و فهمیدم که نمی خواهند حالی بشوند. مدام از اعتبار و منزلت و ثروت خانواده عروس صحبت داشتند و ابداً گوش به حرفم نمی دادند. در همون هیز و بیز به یادم آمد که دوستان جوانم می گفتند ما وقتی با هزار خون دل تحصیلاتمان را به پایان می رسانیم و کم کم احساس میکنیم که به تنهایی نمیتوان زندگانی کرد و باید زن گرفت، چون فقیر و تهیدست هستیم، خانواده های معتبر و اعیانی که دخترهاشان درس و مدرسه دیده و تربیت یافتند به ما دختر نمیدهند و دخترهای فقیر و بی سرمایه هم که مدرسه رفته و تربیتی نیافتند نمیتوانند زن خوبی برای ما باشند و آنها هم حق دارند که نخواهند همسر جوان تهیدستی بشوند که جیبش خالی است و روی هم رفته وضع زناشویی به صورتی در آمده است که خوشایند نیست و نمیتواند زمینه خوبی برای ما جوانها باشد. باز در همان حال به خاطرم آمد که خدا را شکر وضع من صورت دیگری داشت. فقیر و بیچیز نبودم و توانسته بودم درسی بخوانم و تربیتی بیابم و دختر هم بی پدر و مادر نبود و چیزدار و درس خوانده و مدرسه دیده بود. ولی نمیدانم که مشکل کار در کجا و چرا آب من در یک جو نمی رفت و کار در کجا گره خورده و عیب کار در کجا بود. پدر مادرم دست بردار نبودم و بیچاره شده بودم. گفتم کار من با زینا گره خورده است و از آن گره هایی هم نیست که با ناخن من و شما بتوان باز کرد. یک صدا گفتن اگر گره خورده به دست تو گره خورده، باید به دست خودت باز شه. دختر مردم، دختر مدرسه رفته و تربیت دیده، چرا این همه آزارش میدی؟ گفتم من هم میدانم که امروز در مملکت ما خدا را شکر دخترها هم همدوش پسرها به مدرسه میروند و درس میخوانند و از حیث لیاقت و سعی و استعداد با مردها چشم همچشمی می کنند و چرخی از چرخهای اداری کشور شدند و من هم زینا را دختر درس خوانده و با فهم و عقلی تصور کرده بودم و خیال کرده بودم شریک عمرم خواهد بود، ولی معلوم شد اشتباه کرده بودم و فریب نادانی و حمق خودم را خورده بودم و امروز دیگر دلم نمی خواهد تا پایان عمر خودم را فریب بدهم و قصاص پس بدهم. پدرم آه آه خندید و گفت خشمم روشن. پس اون همه درس و تحصیلات به چه دردی میخوره؟ 17 سال روزگار اون همه پول صرف درس و کتاب و مدرسه کردی میگی دکتر علم روانشناسی شدی، چه ادعایی که نداری، مدعی هستی که به اعماق و زوایا و خفایای ارواح آگاهی داری، میگی همه فن حریف شدی، حرفای گنده تر از دهنت میزنی، به پیر و به پیغمبر زبانم لال ایراد میگیری، اون وقت تازه میگی یه دختر جوون تازه سر از تخم بیرون آورده فریبت داده و دهنتو زده و سوارت شده و به هر جا میخواد میبره و حریفش نیستی و مثل بچه گربه به معو افتادی و از بیچارگی مینالی. ماشاءالله به تو شازده پسر کاکل طلایی. گفتم من به بخت و طالع و سرنوشت و قضا و قدر اعتقادی نداشتم و نمیخواهم زیر بار این حرفهای غیر علمی بروم، ولی امروز باید به شما بگویم نفرین بر طالع شوم و سرنوشت نامعلوم. امروز که قدری چشمم باز شده است، میبینم که بین علم و عمل و درس و بصیرت فاصله بسیار است و با وجود آن همه کتابهای کلفت و ضخیمی که درباره زناشویی نوشتهاند، ازدواج روی هم رفته حکم لاتاری را دارد و به قول خودمان اللابختکی است و میترسم تمام حرفهای دیگر به قول فرنگی ها تئوری و نظری باشد، یعنی زائیده منطق سست و تجربه نارسا و در واقع جز لیت و لعل و شاید و نشاید و باری به هر جهت و انشاءالله و ماشاءالله و به خواست پروردگار و تفضلات غیبی و تخیلات خام چیز دیگری نباشد و اعتبار چندانی نداشته باشد. پدر و مادرم رک رک نگاهم میکردن و پیدا بود که درست معنی یا آری از معنی بودن حرفایم را نمیفهمند و به ریشم میخندند. در آن حال به خوبی احساس کردم که میان من و آنها فاصله افتاده است و درخت عمر ریشه هایی دوانیده که بر تأثیر روابط پدری و فرزندی غلبه یافته است. دیگر حرف یکدیگر را نمی فهمیم و هیچ کدام هم تقصیری نداریم و هر یک به جای خود حکم همان گنگ خواب دیده و مستمع کر را پیدا کرده ایم. پدر و مادرم را بیچاره و ناتوان می دیدم و دلم برایشان می سوخت و با اینکه روزگار خودم هم دل سوختنی بود، باز هم دلم می خواست با چون و چرا روغن افاقه و استمالتی بر دل ریششان برسانم، ولی گوش به این حرفا نمی دادم. ناگهان مادرم سخت به گریه افتاد و گریه مادرم هم کم مصیبتی نیست. درست گفتم که برانترین سلاح زنان است و من در مقابل چنین سلاحی به کلی مخلوع السلاح و مغلوبم. خودم هم به گریه افتادم و سپر انداختم و قول صریح دادم که تا هر جا برایم مقدور باشد بر طبق میل زینا عمل خواهم کرد و اسباب رضایت خاطرش را از هر جهت فراهم خواهم ساخت. شادی کنان گفتند باید خودت به منزل آنها بروی و معذرت بخواهی و او را راضی کنی و با خود به خانه برگردانی. پذیرفتم و آنچه را به نام غرور و عزت نفس و شخصیت می‌خوانند زیر پا نهادم و در هم شکستم و رفتم و هر طور بود زینا را با خود به خانه برگرداندم. چند سبایی گذشت و جا دارد بگویم هر طور بود گذشت. کشتابی می‌کرد و من هم خواهی نخواهی رفته رفته رگ لجاجتم جنبید و دیگر عنان اختیار از کفم بیرون افتاده بود و درست دست خودم نبود. طبیعت غالب شده بود و بنای بدلعابی را گذاشتم. هر دو اسیر و مغلوب سرپنجه نفس شده بودیم و سنن و اخلاق و اطوار آبا اجدادی بر وجودمان تسلط یافته بود و یکدیگر را عذاب می دادیم. اما امروز پس از سالیان دراز خوب می فهمم که نه او مقصر بود و نه من. گناهکار واقعی محیط و تربیت و اختلاف طبایع است که آن خود نیز شاید با محیط و تربیت بستگی داشته باشد. ما دو جوان بیچاره ای بیش نبودیم. تاب و تحمل هر دو طرف به پایان رسیده بود. زندگی زن و شوهری به صورت یک همزیستی زشت و مخاصم آمیزی در آمده بود که میانجیگری دیگران در آن تأثیر پایداری نداشت. روزها و شبهایی را می گذراندیم که از هر حسن و لطفی خالی بود. مدام از رفاقت و محبت و صفا و یگانگی میکاست و بر بیگانگی و تفاوت و ناسازگاری و دوری میافزود. به قول شاعر مانند دو چشم با هم نزدیک و همسایه و هم منزل بودیم ولی در حقیقت از یکدیگر دور افتاده بودیم و مدام دورتر می شدیم. در کنار یک میز غذا می خوردیم و به یک نام خوانده می شدیم و برای مردم زن و شوهر و همسر روز و شب بودیم و حتی در مجالس و رفت و آمد با مردم سعی داشتیم حفظ ظاهر بنماییم و یکدیگر را با کلماتی از قبیل عزیزم و جانم می خواندیم و دلمان می خواست در نظر اطرافیان نمونه تفاهم و یک جهتی، سازگاری و دوستی و عشق به قلم برویم، ولی کمتر کسی گول می خورد و به مجرد آنکه دو به دو تنها می ماندیم ورق بر می گشت و فرسنگ ها میان من فاصله می افتاد و برعکس آنچه می شدیم که می خواستیم به دیگران نشان بدهیم. خلاصه آنکه رفتار ما نسبت به یکدیگر به صورتی در آمده بود که ابداً سزاوار دو نفر جوان تحصیل کرده و پدر مادر داری که می باید با هم یک خانواده تشکیل بدهند و فرزندان خوب بار آورند و برای محیط و دوران و اطرافیان نمونه روشن و امید بخش زندگانی باشند نبود. سرانجام روزی که در انتظارش بودیم یا در انتظار من بود فرا رسید. زینا باز به بهانه اینکه دلش برای مامانش تنگ شده است سوار اتومبیل شد و رفت و چنان رفت که دیگر بازگشت نداشت و دیگر هرگز چشمم نه او را دید نه اتومبیل را. آن وقت بود که حتی پدران و مادرانمان هم فهمیدند دندانی را که درد می کند باید از بیخ کند. صحبت از طلاق به میان آمد و آری و نه و چون و چرا مدتی طول کشید و عاقبت به موافقت طرفین انجامید. کار طلاق هرچند کوتاه بود ولی با ناگواری بسیار جریان یافت. خداوند نصیب هیچ جوان پاک نیت و امیدواری نکند. جان کلامان که 65,000 تومان مهریه را پرداختم و صیغه طلاق جاری گردید. در آن روز درست 4 ماه و 13 روز از عروسی گذشته بود. من و زینا که خواسته بودیم شریک عمر باشیم و تا به لب گور یار و یاور و انیس و مونس و غمخوار یکدیگر باشیم و با هم بمانیم و با هم بمیریم و با هم به خاک برویم و آن همه قرار و مدارها با هم گذاشته و آن همه شمع‌های درخشنده به درخت امید نشانده بودیم، چنان به سرعت نسبت به یکدیگر بیگانه شدیم که گویی هرگز همدیگر را ندیده و نشناخته بودیم. اما امروز وقتی به فکر آن ایام میفتم شکر پروردگار را به جا می آورم و پیش خود می گویم رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. چیزی که هست معلومی بر معلومات روانشناسی من افزود. به طور قطع و یقین بر من معلوم گردید که کار زناشویی در زندگانی اولاد آدم مهمترین و بغرنجترین کار از کارهای حیاتی است و باز یک بار دیگر دریافتم که تفاوت بین مرد و زن قبل از عروسی و بعد از عروسی بسیار است و تصدیق کردم که این کلام قدیم عین حقیقت است که مرد اگر زن بگیرد ممکن است روزی پشیمان شود ولی اگر هم نگیرد باز ممکن است روزی پشیمان شود و نیز به معنی این گفته پی بردم که مرد حکم ماهی را دارد که به امید دانه خود را در دام می اندازد و همین که خود را در دام دید آرزو می کند که بتواند خود را از دام بیرون اندازد و شاید بتوان گفت که تنها مردان خدایی و خوش‌طالع از این قاعده مستثنا هستند. 15 دی ماه 1351. قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار، نوشته محمد علی جمالزاده. حکایت دوم، عروسی دوم. داستان واقعی عروسی حمزه و زینا را که منجر به جدایی و طلاق شد برایتان حکایت کردم. اکنون می رسیم به داستان عروسی دیگری در همون شهر اصفهان، یعنی شهری که حمزه و زینا در آنجا زن و شوهر شدند و سپس از هم جدا گردیدم، دو خانواده قدیمی را می شناختم که با هم خویشاوندی نزدیکی داشتند و هر دو از بازرگانان و مالکین معتبر به شمار می آمدند و همسایه دیوار به دیوار بودند و هر دو از قدیم الایام در حق من نهایت لطف و عنایت را مبذول می داشتند و در مراسلات مرا برادر خطاب می کردند. خانواده اول به نام احمد آبادی پسری داشتن مرتضی نام که 22-23 سالی از عمرش می گذشت و پس از پایان دبیرستان و یاد گرفتن قدری انگلیسی و حسابداری در همان دستگاه پدرش کار می کرد و رفته رفته نسبتاً پخته شده جای امیدواری بود که پس از پدر بتواند کارها را اداره کند و به نانخورهای متعددی که داشتم بتواند یک لقمه نانی برساند. خانواده دیگری به نام مغازعی گذشت از کار تجارت، در کار ملاکی هم سوابق ممتدی داشتند و در تمام شهر و اطراف اصفهان محترم میزیستند و دارای دم و دستگاه مضبوطی بودند. دختری داشتند به نام آمنه که 18 سالی از عمرش میگذشت و پس از پایان دوره اول دبیرستان معلم سرخانه برایش آورده بودند و گذشته از خواندن و نوشتن و قدری تاریخ و جغرافیا و ریاضیات از ادبیات هم اطلاعاتی پیدا کرده بود و از کتاب خواندن بدش نمی آمد و ضمناً هم مادر و زنهای خانواده او را با کار خیاطی و دوخت و دوز و پخت و پز و اتو زدن و ترشی انداختن و به کار نوکر و کلفت رسیدن و کارهایی که لازمه خانه‌داری و کدبانویی است به قدر کافی آشنا ساخته بودند. نگفته نماند که شکست بسته کمی هم انگلیسی یاد گرفته بود، به طوری که مثلا اگر به زبان انگلیسی کسی به او میگفت روزت بخیر، میفهمید و میتوانست در جواب بگوید Thank you. این دو خانواده که با هم آمد و رفت هر روزی و هر ساعته داشتند، از همان روزی که آمنه به دنیا آمده بود او را با پسر عمویش مرتضی نامزد خوانده بودند و مسئله عروسی آنها در آینده از قضایای مسلمی بود که به اصطلاح مولای درزش نمی رفت. من که با این هر دو خانواده سوابق ممتدی داشتم، هنگامی که 35 سالی پیش از این مسافرت به اصفهان مسقط و رأس خود کردم، میهمان این دو خانواده بودم و با چنان لطف و محبتی از من پذیرایی می کردن که هرگز فراموش نخواهم کرد. از همه بیشتر سر و کارم با همین دو جوان یعنی مرتضی و آمنه بود که هر روز چند بار به سراغم می آمدند و عمل نمودن به شرایط مهمانداری را در حق میهمان از دور آمده بر خود فرض می دانستم. در کارها و زحمتهایی که مربوط به شخص من بود بر یکدیگر سبقت می جستم. من هم در عوض به محض اینکه مجال و فراغتی پیدا می شد برایشان از اوضاع و احوال فرنگستان چه داستانها که حکایت نمی کردم و حالا که خودمانیم به حکم آنکه جهان دیده بسیار گوید دروغ، گاهی نیز بر چربی و آب و تاب مطالب می افزودم. ولی باور بفرمایید که هرچه می گفتم مطابق با حقیقت بود و منتها برای اینکه بیشتر پسند خاطر باشد و بیشتر لذت ببرند شاخ و برگی بران می افزودم. رفته رفته متوجه شدم که این دو جوان که در واقع نامزد بودم طولی نخواهد کشید که باید با هم عروسی کنند و زن و شوهر بشوند، با یک نوع سردی با هم رفتار می کنند و علاقه نسبت به هم نشان نمی دهند. به خود گفتم جوانند و جوانان با هم چه بسا بر سر مسائل جزئی قهر و آشتی دارند و با همین وسیله که در واقع حکم قنج و دلال را دارد به یکدیگر ناز می فروشند و به قول شاعر رشته محبت را پاره می کنند تا چون گره خورد به هم نزدیک تر شوند و بهتر است که بیگانه را در آن راه و مداخله ای نباشد. اما روزی مرتضی تنها و سرزده به دیدنم آمد و با قیافه گرفته و مرموزی گفت مطلبی دارم که در دلم عقده شده است و مدتی است که میخواهم ابراز کنم و جرأت نمی کنم. گفتم تو حکم فرزند مرا داری و نباید چیزی از من پنهان داشته باشی، بگو ببینم دردت چیست و مرا دوستدار واقعی و خیرخواه حقیقی خود بدان. گفت اطاعت میکنم ولی به شرط آن که بین خودمان بماند و به احدی ابراز نفرمایید. گفتم خاطرت کاملا جمع باشد که سر سوزنی هرگز درز نخواهد کرد. جویده و شکسته بسته گفت لابد میدانید که خانواده من و آمنه ما را از بچگی نامزد کردند و میخواهند همین زودی ها ما را زن و شوهر بکنند و عروسی را بیندازند. گفتم از این چه بهتر؟ مبارک باشد. هر دو خوب و آراسته و پیراسته هستید و خداوند شما را برای یکدیگر ساخته است. و چنان که مشهور است عقد عروسی پسرم و دخترم را در آسمان ها بستند. خدا را شکر نه تو بهتر از آمنه زنی پیدا خواهی کرد نه آمنه شوهری بهتر از تو. سرخ شد و تأملی کرد و گفت راستش این است که من و آمنه حکم برادر و خواهر را پیدا کردیم و علاقه‌ای که باید در میان باشد در میان ما نیست و همین علاقه است که ضامن سعادتمندی جوانان می‌گردد و اگر علاقه‌ای در میان نباشد زن و شوهری به چه درد می‌خورد. پیش خود فکر کردم که جوانک حق دارد ولی خود را در مقابل تکلیف بسیار شاقی دیدم و دیدم جز اینکه راهی برای استمالت خاطرش بیابم کار دیگری از دستم ساخته نیست. گفتم تصدیق میکنی که پدر و مادرت تو را خیلی دوست میدارند و تو فرزند منحصر به فرد آنها هستی و از جان و دل خیرخواه تو هستند و آرزوی قلبی آنها سعادتمندی توست. گفت تصدیق دارم ولی این کارشان بوی محبت و خیرخواهی نمیدهد. همه میدانند که ازدواج بین اقارب کار خوبی نیست و میگویند بچه‌هایی که از چنین عروس و دامادی به دنیا بیاید اگر بیاید ناقص و عاجز و معیوب خواهد بود. گفتم این حکم کلی و قطعی نیست و استثناهای بیشمار دارد و تو باید قدر نعمت را بدانی که چنین گوهر گرانبهایی مانند آمنه نصیبت می شود که ابدا هوا و هوسهای دخترهای امروزی را ندارد و بهترین زن برای تو و بهترین مادر برای بچه های تو و بهترین کدبانوی خانه‌دار و مدیر کارهایت خواهد بود. گفت از گوهر گرانبها صحبت می‌دارید ولی من زنی می‌خواهم که دوستش داشته باشم و برای دوست بدارد. جواهر گرانبها به چه دردم می‌خورد؟ دکان جواهر فروشی که باز نکردم. گفتم تو خودت حالا ملتفت نیستی که چقدر به آمن علاقه‌مندی و مطمئن باش که او هم تو را خیلی دوست می‌دارد و حرفایی که به گوشتان رسیده است تولید این خیال‌ها و وسوسه‌ها را کرده است. همین که زن و شوهر شدید دستگیرتان خواهد شد که پدر و مادرهایتان در خیر و صلاح شما عمل کردند. گفت محبت و علاقه‌ای که خود طرفین از آن بی‌خبر باشند علاقه و محبتی است که باید در کوزه انداخت و سرکه به رویش ریخت تا ترشی بشود. به درد پسر و دختر جوان نمی‌خورد. خندیدم و گفتم بدم نمی‌آید مزه چنین ترشی طرفه‌ای را بچشم ولی بدان که من پر آدم بی تجربه‌ای نیستم و معتقدم که همدیگر را دوست می‌دارید و برای یکدیگر ساخته شده اید. حالا هر تو بی تجربه اید و عالم به احساسات و عواطف درونی و مکنون خود نیستید. حرفم را قطع کرد و گفت خدا از زبانتان بشنود ولی اگر تا وقتی که در اصفهان تشریف دارید بتوانید کسان ما را از این خیال منصرف سازید هم من و هم آمنه تا آخر عمر دعاگوی شما خواهیم بود. اشک در چشمانش حلقه بست و از جا برجست و شتابان از اتاق بیرون رفت. به خودم گفتم جوان حق دارد. مگر در این شهر و این کشور دختر کم بود که باید با دختر عموی خود عروسی کند. درست است که در مملکت ما این نوع کارها جزو عادات و رسوم شده است و قسمتی از هموطنان ما هنوز متوجه مفاسد بعضی کارها نیستند ولی باید ملتفتشان ساخت و بعضی حرفا را از گوششان بیرون آورد تا با دنیای امروز آشنایی بیشتری پیدا کنند و کارهایشان بر وفق نظر علمی و فنی باشد. این نوع فکر و خیالها مشغولم داشته بود و روی هم رفته خود را دچار یک سلسله حیرانی و دغدغه و قوامز درونی وجدانی می‌یافتم. ولی ناگهان در اتاقم باز شد. آمنه بود که به عادت هر روز روزنامه اطلاعات را برایم می‌آورد. او نیز مانند مرغی گرفته و افسرده به نظر می آمد و چنان که گویی مطلبی دارد که قلب و خیالش را در فشار آورده است و دودلی و خجالت و محجوبی اجازه نمی دهد که اظهار بدارد. شستم خبردار شد، ولی چون که گویی از همه جا بیخبرم گفتم آمنه خانم چه تازه ای داری؟ افسردت میبینم، چه تازه ای رخ داده است؟ حالش منقلب شد و اشکش روان گردید و هق هق کنان با صدای گره خورده گفت مگر من کنیز زرخرید هستم که مرا به هر کس بخواهند بفروشند؟ میخواهم 1000 سال عروسی نکنم. دستم به دامنتان، راضی نشوید که من بدبخت بشوم. مگر من چه گناهی کردم؟ هرچه خواستم تسلیتش بدهم عشق میریخت و آهسته آهسته مینالید و ابدا به حرفای من گوش نمیداد. سرانجام همانطور که زار زار میگریست چادر نمازش را به خود پیچید و شتاب زده از اتاق بیرون رفت. غم زده و آشفته بودم و با پریشانی خاطر از منزل بیرون رفتم و یک راست راه خیابان چهارباغ و زاینده رود را پیش گرفتم. پس از عبور از چند کوچه پس کوچه و سیبه و سهه خود را به دانجا رسانیدم و در کنار رودخانه نشسته و در فکرهای تیره و خاطر فرسایی فرو رفتم که حتی بر لب آب نشستن و نگریدن گذر عمر نتوانست آن را تسکین بدهد. عروسی و طلاق چنانی حمزه و زینا به خاطرم آمد و با خود گفتم پس در این دنیا خوشبختی را کجا باید جست؟ هر قدر فکر کردم فکرم به جایی نرسید و چاره‌ای برای حل مشکل مرتضی و آمنه نیافتم. عاقبت مصمم شدم که هر طور شده باید کم کم در صحبت را با پدران آنها بگشایم و سعی کنم بر زبانی هست پاره ای مطالب را با آنها در میان بگذارم و با آنها حالی کنم که دنیا عوض شده است و دیگر در قرون وسطا زندگی نمی کنیم و ما هم باید عوض بشویم. خلاصه آنکه روزگار این دو جوان محبوب کامم را تلخ ساخته بود و سرگردان مانده بودم و می ترسیدم اگر با پدرانشان مطلب را در میان بنهم پیش خود بگویند این مردک از دنیا بی خبر پس از عمری از راه دور و دراز آمده و با آنکه خودش فرزند ندارد می خواهد راه و رسم بچه‌داری را به ما یاد بدهد و اصلا چه حقی دارد که در کارهای شخصی ما مداخله نماید؟ شامگاهان همان روز باز مرتضی به سراغم آمد. همین که شنید که به او میگویم انشاءالله خوب خوابیده ای و خوابهای خوش دیده ای و خبرهای خوب برایم آورده ای، حالش به کلی تغییر یافت و برآشفت و اشکش روان گردید. با دست صورت خود را پوشانید و با کلمات بریده گفت خدا گواه است که خدا را خواهم کشت. ما میگویی متمدن شده ایم، از حقوق انسانی صحبت میداریم و نتیجهش باید این باشد که حلقه غلامی به گردن ما بیندازند و ما را به دست خودشان زنده به گور کنند. من به شما قول میدهم که با تپانچه مغزم را پریشان خواهم ساخت. در آغوشش گرفتم و گفتم باید قول بدهی دیوانگی را به کنار بگذاری و من هم قول میدهم که آنچه از دستم ساخته باشد کوتاهی روا ندارم. شب خوشی نگذراندم. من آدمی که زیاد خواب میبینم و عشق به خواب دیدن دارم، به امید اینکه خوابهای خوب و غریب و عجیب سورئالیستی ببینم عمدن چه بسا بیهنگام به بستر خواب میروم. آن شب خوابهای پریشان و مخوف بسیار دیدم. صبح فردای آن شب زودتر از معمول در اتاقم باز شد و خبر آوردند که هیتلر ناگهان به لهستان قشون کشیده و جنگ دوم جهانی شروع شده است. با شتاب زدگی هرچه تمامتر مشغول تدارک اسباب مراجعت به سوئیس گردیدم. پیش از آن که سوار طیاره بشوم پدر مرتضی و پدر آمنه را به گوشه کشیدم و دل به دریا زده. آنچه را باید با آنها بگویم گفتم. گفتم نباید با جان فرزندانتان بازی کنید. جوانای امروزی با جوانهای دیروز خیلی فرق دارم و در کار مهمی مانند زناشویی که شاید در زندگی افراد مهمترین کارها باشد اجبار را نباید مداخله داد. هر دو خندیدم و با همان لحجه مطبوع اصفهانی که حتی هیچ بیات اصفهانی به گرد پایش نمیرسد گفتم خاطر جمع باشد که آب از آب نخواهد جنبید. ما این بچه ها رو بزرگ کردیم و اونا رو بهتر از خودشون میشناسیم و نبض کارشون در دست ماست. این بچه ها دانشون هنوز بو شیر میده و از کجا میتونن خیر و صلاح خودشون رو اون هم در کار عشق و زناشویی تشخیص بدن؟ حرفایی شنیدن تو دیوار تکرار میکنن، قصه لیدی و مجنون رو خوندن و تو سینما هم چند تا فیلم عشقبازی دیدن و حواسشون پرت شده است و خوابای پریشان میبینن. ما که ریشمون رو در آسیاب سفید نکردیم و حساب کار دستمون رو خوب میدونیم دنیا چه خبره و شطور رو باید کجا خوابون. ما خوب راه میبریم که از چرایی باید خوشبختشون کرد. به چند و عقلشو نمیرسه. ما باید چشم و عقل اونا باشیم. شما به سلامتی برید و خاطر شریفتون کاملا آسوده باشد که کاری نخواهیم کرد که پشیمونی بار بیارد. همه را بوسیدم و با امید خداوند سوار طیاره شدم و طیاره حرکت کرد. چرا که می دانی جنگ طولانی شد. سالها خون و آتش و قساوت و شقاوت و گرسنگی و بیچارگی دنیا را گرفت و مردمی و مروت و رحم یک سر فراموش شد. جنبه سبوعیت که به حکم بعض کم لبعضن عدو و الانسان لفی خسر و طبیعت اولاد آدم چیره شده بود و قیامت می کرد. یاران نه تنها فراموش کردند عشق، اصلا گویی در مکتب دنیا درس محبتی هرگز خوانده نشده بود. هر کس در هر کجا بود چنان مشغول فراز و نشیب های سرنوشت خود بود که همه چیز و همه کس را فراموش کرده بود. اما از آنجایی که در این دنیا که آن را دنی خوانده اند و چه بسا دنی نیست، هر آن چیزی که با انسان و حیوان دوپا که از جنبه های ملکوتی هم به کلی آری نیست سر و کار دارد، همین که روزی شروع شد روزی هم بالمعال پایان می‌یابد. جنگ هم روزی به پایان رسید. زیرنویس: همین نسایی که مشغول نوشتن این سطور هستم، یک ساعت به نیمه شب مانده روز شنبه 30 دی 1351 مطابق با 20 ژانویه 1973 میلادی به ساعت ژنو تلویزیون خبر داد که رئیس جمهور آمریکا نیکسون در خطابی خود اظهار داشته است که جنگ ویتنام که در تاریخ آمریکا طولانی ترین و مشکل ترین جنگ ها به شمار می آید به زودی پایان خواهد یافت. انشاءالله گوش شیطان کر مبارک باشد. دنبالی مد؟ من هم که در ناف اروپا و در حقیقت در سینه میدان جنگ افتاده بودم، مانند سایر مردم دنیا نفسی کشیدم و نگاهی به اطراف خود انداختم و فهمیدم که زنده ماندم و با قدری تعجب و تعنی به یاد کس و کار و یار و دیار افتادم و به محض اینکه راه ها کم کم باز شد و دوره‌ای که سگ صاحبش را نمی‌شناخت سپری شد و تلاطم ها فروکش کرد، فیل به یاد هندوستان افتاد و هوای ایران به سرم زد و راهی شدم. اگر شیراز خال لب هفت کشور است، اصفهان و زاینده رود که چون اشک شادی و نشاط و زندگانی بر عارض دلگشای اصفهان روان است، چشم و چراغ ایران است. و اگر کسی به ایران بیاید و اصفهان را نبیند، مانند کسی است که به مکه رفته باشد و کعبه را زیارت نکرده باشد، ولی حق که مقبون ابد و ازل خواهد بود. به محض اینکه کارهایی را که در تهران داشتم انجام دادم، به جانب اصفهان خودم به راه افتادم. دوستان خبردار شده بودند و تا مرچ خورد به استقبالم آمده بودند. اتومبیل‌ها را در کنار جاده ردیف کرده بودند و خود پیاده شده در انتظارم بودم. دیدار دوستان پس از جدایی طولانی از نعمات گرانقدر است. اشک‌های شادی خواهی نخواهی روان می‌گردد. جمع اشک و خنده شادی منظری بس دلنشین است. قلبم به تپش افتاده و شعف عجیبی بر سر تا پایم تسلط یافته بود. حالت بچه ها رو پیدا کرده بودم و دلم میخواست از زور نشاط نعره بکشم. باز یک مرتبه دیگر به خوبی دستگیرم شد که عشق وطن تا اعماق وجود انسانی و بلکه حیوانی رخنه دارد و جزوی از اجزای لایتجزای نهاد اوست و نه تنها نشانه ایمان است، بلکه مانند نفس کشیدن و گرسنگی و تشنگی و کیفیات عشقی و جنسی از طبیعت و سرشت انسان جدا ناشدنی است و داشتن وطن حکم ثروت خداداد بی عدیلی را دارد. در میان جمع یاران که پیشباز آمده بودند، آنچه با یک دنیا حیرت زدگی بیشتر از هر چیز دیگر جلب توجهم را نمود، منظره‌ای بود که هرگز در مخیلم خطور نکرده بود و تا عمر دارم فراموشش نخواهم کرد. مرتضی و آمنه را دیدم که در جلو جماعت بازو به بازو با چهره شاد و خندان ایستاده بودند، در حالی که مرتضی با دست چپ خود که آزاد مانده بود دست دخترک 5 ساله چاق و چله سرخ و سفیدی را با موهای پرپیچ و انبوهی گرفته بود و پسرک 3-4 ساله پاک و پاکیزه و خوش اندامی هم با چشمهای بزرگ درخشان و گردن بلندی که گل و کراوات بر آن بسته بودند در سمت چپ آمنه دست مادرش را در دست داشت. خودتان می توانید حدس بزنید که از دیدن چنین منظری چه حالی به من دست داد و چه عوالمی را سیر کردم. به جلو دویدم و یکی یکی را در آغوش گرفتم و بوسه های متعدد گرم بر چهره های تابناکشان دادم. از وجناتشان آشکار بود که ساغر عمرشان را صحبای سعادتمندی و شاد کامی لبریز است. مرتضی حسابی کت و کوپالی به هم رسانیده بود و مرد موقر و زیبندهی از آب در آمده بود و پدری به او کاملا می برازید. آمنه که دارای چهره مطبوع و دلپذیری بود و اینک زن جوانی شده بود به غایت زیبا و به قول اسپانی ها مقبول. خانم کامل عیاری شده بود که مهر و رضایت و کامیاری در سر تا پای وجودش موج می زد. قنچه بود و اکنون گل تمام شکفتهی شده بود. حتی آن کپه به گل تهرانی ها سالک کوچکی که در کنار چپ لبش بود دلنشین شده و بر وجاهتش افسوده بود. چنان به نظرم آمد که حتی قد و قامتش هم رساتر شده. این زن و شوهر جوان و 2 فرزند خردسالشان مجسمه دست جمعی جانداری را نشان می دادند که مظهر کامل معنی و مقصود و حیات اجتماعی موجودات زنده را برساند و به غایت دلنواز و خوشایند بود. دوستان عزیز، مرا باز یک راست به منزل آراسته و همه چیز تمام خود بردم و باز در همان اتاق قدیمی خودم که دارای ایوان وسیع مشرف به باغ و باغچه هم بود منزل دادم. روز در نهایت خوبی و خوشی با خنده و شوخی و خوشمزگی ها و لغزهای بیمانند اصفهانیان به پایان رسید. آن روز از ایام خوش زندگی من به شمار می آید. همین که شب رسید، پس از صرف شام و کشیدن قلیان و پایان اختلاطهای شیرین و گوارا به اتاق خودم رفتم و تنها ماندم و سر و صداها خوابید. با لباس راحتی به روی ایوان آمدم و روی صندلی افتادم و دستخوش خیالات دور و درازی شدم که اگر بگویم مخالف و معارض بسیار پیدا خواهم کرد. به خود گفتم یا للعجب، دوست جوان و دانشمند و دنیا دیده و سرد و گرم روزگار چشیده من حمزه با آن علم و فضل و کمال و آن همه اطلاعات عمیق روانشناسی و معلومات اجتماعی و آن همه حزم و احتیاط و مداقه و سنجش و وسوسه و با وجود آن همه مشورت با خودی و بیگانه و حتی امتحان و تجربه شخصی و توسل به استخاره و فال و مراجعه به ماشین‌های معجزات برقی آمریکایی که می‌گوید مانند آدمیان فکر می‌کند و مشکلات قامز حل ناشدنی را به آسانی حل می‌کند، وقتی سرانجام عروسی کرد معلوم شد در کار ازدواج فریب خورده، راه اشتباه و غلط پیموده بوده است. پس از آن که آزار روحی بسیار کشید و سر خود را با چون و چراها و آری و نای فراوان به درد آورد و خلاصه عاقبت پس از آن همه مکافات، مبلغ هنگفتی هم که در حقیقت غرامت اشتباهش بود به اسم مهریه سلفید و به دست خود آرزوهای شیرین خود را به خاک سپرد و اکنون دست پشیمانی به سر می زند و تلخکام به سر می برد و می ترسم دیگر هرگز خواب عشق و عروسی و زناشویی نبیند، در صورتی که این مرتضی و آمنه چشم و گوش بسته و از دنیا بی خبر که حتی ابجد علم عشق بازی و روانشناسی را هم نخوانده بودند و با تهدید خودکشی و انتحار از قبول سرنوشت مشترکی که پدران و مادرانشان برای آنها تدارک دیده بودند احباب و امتناع داشتند، امروز می‌بینم که خوش و خرمند و دارای خانه و سر و سامان و آینده اطمینان بخش و فرزندان نرینه و مادینه شده اند و به ریش علم و تجربه و علم الاجتماع و والانفس و والآفاق می خندند و دنیا هم با آنها حق می دهد و با خنده آنها می خندد و در گوششان نغمه و نوید آسایش و کامکاری می خواند. پیش خود گفتم شاید مفید و مقتضی باشد که به دفاتر علوم امروزی فصلی افسوده شود مبنی بر این که در این دنیا کارها همه نسبی است و هر قاعده علمی هر قدر هم ثابت و مسلم باشد استثناهایی دارد و به قول حکما و علما همین استثناهاست که مؤید آن قاعده است و هر اصل و قاعده‌ای را محقق می‌دارد و ثابت می‌سازد. با چنین افکاری که الحق رنگ پریشانی و آشوفتگی جنون‌آمیز داشت به خواب رفتم و برخلاف معمول از زور خستگی خوابی ندیدم و جای آنهای خالی که فکر و قصه کارهای دنیایی نمی‌گذارد آسوده و راحت بخوابند. یک دنده تخت خوابیدم و وقتی بیدار شدم که آفتاب زده و نمازم قضا شده بود. خداوند نصیب همه بندگان خوبش بکند. ژنو 30 دی 1351 سید محمد علی جمال صادق.